درس تفسیر جلسه 156 ده هفته 98
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي الخاتم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المولانا والمقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين قال: القلب على ثلاثة أنواع: قلب مشغول بالدنيا، وقلب مشغول بالأخبى، وقلب مشغول بالمولى. أما القلب المشغول بالدنيا فله الشدة والبلاء، وأما القلب المشغول بالأخبى فله الدرجات العلا، وأما القلب المشغول بالمولى فله الدنيا والعقبى والمولى. روز چهارشنبه است و تذکری اخلاقی، اون هم با بهره‌گیری از کلام نورانی وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام. حضرت می‌فرماید که قلب انسان‌ها به سه نوع و سه دسته تقسیم می‌شود، یعنی افراد از نظر قلب دارای یکی از این سه حالت هستند. بعضی دل‌ها مشغول به دنیاست، تمام هم و غمشون دنیاست، به دنیا می‌اندیشن، خوابشون، بیداریشون، تمام حرکات و سکناتشون صرف در دنیا می شود. هیچ نگاه آخرتی ندارن، هیچ نگاهی به آنچه خدای متعال از آنها خواسته ندارن، دلشون متمرکز به دنیا و لذتهای دنیا و شهوات دنیا و مسائل مادی دنیا است. حضرت می فرماید که اینا خود وضعیت خاص خودشون دارن که اشاره می کنن. دسته دوم دل مشغولیشون به آخرت است، یعنی اگر کاری انجام می دن، کسب و روزی کاری دارن، حرکتی انجام می دن تو جامعه، دقیقا پیامدهای این حرکت را رصد می کنن و ارزیابی می کنن. آیا ما کاری که در دنیا انجام میدیم به درد آخرت ما میخورد، به درد آخرت ما نمیخورد، از آخرت بهره ای نصیب ما میشود یا نه؟ نگاهشون اون دنیایی نه این دنیایی. کل دغدغه‌شون در تربیت فرزندشون دغدغه آخرت دارن، در کسب و کارشون در دقیقه آخرت دارن، در علم اندوزیشون در دقیقه آخرت دارن، در سخنرانی کردنشون در دقیقه آخرت دارن. بالاخره افعال و رفتار و گفتارشون یک رنگ آخرتی دارد. سخت در دقیقه من در نسبت به آخرت اونجا چی میشه؟ اینجا را به هر شکل با هر سنی با هر عمری سفری میکنیم، اما اونجا چی میشه؟ همیشه نگرانه اونجا چه می شود هستن. این هم دسته دوم. دسته سوم کسانی هستن که دل مشغولیشون به خدا، بیاد خدا هستن، فکر خدا هستن، در ذکر یاد خدا همیشه دلهاشون مشغول علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی میگن ما خدا را داشته باشیم همه چیز داریم، خدا را داشته باشیم دنیا داریم، خدا را داشته باشیم آخرت داریم، خدا را داشته باشیم خود خدا را داریم. یعنی متمرکز دلها تنها به سوی خدا، جلب رضایت باری تعالی، حتی به فکر آخرت هم نیستن که آیا اونجا دوزخی هست یا بهشتی هست. این انسانهای کاملا استثنایی هستن که در دغدغه دنیا ندارن اصلا، در دغدغه آخرت هم ندارن، چون میگن اگر ما خدا را داشته باشیم اونجا هم مشکل هست. از بعد ویژگی این سه دسته را بیان میکنند. اونایی که دنیا گرایند سرنوشتشون چه شکلیست، اونایی که آخرت گرا هستند سرنوشتشون چه شکلیست، اونایی که خدا گرایند دارای چه سرنوشتی هستند. همه اینا را وجود مقدس امیرالمومنین مطرح میکنه، میگه اونایی که مشغول به دنیا هستند آسایش ندارند، همیشه در سختی زندگی میکنن، چون پوزاراش چه بیپولاش، چه فقیر چه غنی، فقیر از فقر مینالن در دنیا، چون کل هم غمش دنیاست و به دنیا نرسیده نگران، سختی میکشن، مرتب آه میکشن، زندگی دیگران را که میبینن آه میکشن، افسوس میخورن، چرا ما از قافله زندگی دیگران عقب موندیم، چرا دیگران رفتن، چرا هم دوره ای ما الان دارای اون مناطب از ما و اون مناطب نرسیدیم، اصلا کل دل مشغولشون، چون دنیا همیشه اون چه براشون جلوه میکنه مظاهر ظاهری دنیاست. لذا فله و شدت و بلبلا، سختی ها سراغ اینا میاد. اونایی هم که پول دارن اونم مصیبت دیگری دارن، مشکل دارن، اینجا چه کنیم، اونجا چه کنیم، اونجا چه بسازیم، اینجا چه بسازیم، پولمون به این داده این پس نداده، به این قرض بدهیم اون قرض ندهیم، اینجا پولام نخوردن، آبم روش خوردن تمام شد، گفتن این پول داره طوری نیست، پولاش بخوریم مسئله نیست. بناها شدت و قلب بنا، همیشه در رنج و عذاب و سختی هست. اونه که قلبشون مالامال هست عشق به دنیا و رغبت به دنیا، اینا دارای چنین وضعیتی هستن. بعد حضرت می فرماید اما قلبی که مشغول به آخرت هست، کل دغدغه شون آخرت گرایی، به آخرت خیلی توجه دارن، تو تمام رفتارشون حرکاتشون، چون معتقدن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اونجا حساب و کتابی باید دست بدیم، اونجا عالممون نگه میدارن، غیر عالممون نگه میدارن، همه درگیرن، همه مشکل دارن، عالم به علمش نمیتونه اونجا افتخار کنه، به عملش باید افتخار کند. اما القلب مشغول بالعقبا فله درجات اولا، آدمایی که آخرت گرا هستند دارای مقامات بالایی پیش خدای متعال هستند. اینم راجب اینها، یعنی از دنیا گاهی میگذرند، از خیلی از به ظاهر نعمتهای دنیا نه نعمتهای خدا دادی، یعنی اونایی که حالا دیگران نعمت حساب میکنن از خیلی از اموال دنیا صرف نظر میکنن، میگن آه این پول خوبی، میگن نه، از راه حلال دست آمده یا نه، تا میگن نه، میگه ازش گذشتیم، اهل گذشتن میگذرن، سری از مالی که حلال نباشه، چون میدونن فی حلاله ها حساب و فی حرامه ها عقاب، در حلال اون حسابه و در حرام اون عقابه، همه این ریزکاری ها را واقعا میدانند، میدانند که فردای قیامت ممکن است به یکی از دو جهت مورد خطاب قرار بگیرن، هلا تعلمت و هلا عملت، چرا یاد نگرفتی یه دسته، چرا یاد گرفتی عمل نکردی دسته دوم. اینا جز مسائلی است که در دقیقه آخر دارن. لذا فلخود درجات الاولا، خدا میگه چون به خاطر ما گذشت کردی، به خاطر آخرت از خیلی از چیزها زدی، میتونستی کلمه نباشی، میتونستی دنبال کسب و کار پر درآمد باشی، ولی افتخار سرمازی امام زمان را به هیچ قیمت معامله با چیز دیگری نکردی، با سختی ها ساختی، جلو زن و بچه گاهی از خود شرمنده شدی، ولی این شرمندگی ها را، خجالت کشیدن ها را تحمل کردی، چون یه هدف بلندی داشتید، گفتید ما آمده ایم با قال صادق و قال باقر آشنا بشیم، کلام الهی را داریم مردم تحقیل کنیم، خودمونم عمل کنیم، حالا ما هم بفیبندیم نصف دنیا گرایان و دنیا باوران، دیگه برای دین خدا کی میمانند؟ حسن الدین به دنیا ولا حسن الدنیا به دین، زندگی را ستر قرار بدید تا دین بماند، نه دین را ستر قرار بدید برای حفظ دنیا، چون عده ای از دین هزینه می کنند تا دنیایشون بماند، عده ای زندگیشون را می گذارند تا دین بماند. اما القلب مشغول بالعقبا فله درجات الاولى، اما دسته سوم، اما القلب مشغول بالمولا، نه دنیا نه آخرت، به فکر اینا نیست، میگه یک چیزو داشته باشم همه چیز دارم. علم یعلم بان الله یرا، چون خدا را حاضر میبیند و قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هر چی در توان دارید عمل کنید، خدا میداند میبیند، رسول خدا میداند میبیند، و هر چه بر نظر شریف شما مؤمنون که مستاق بارد شهر بیتن ناظرند، و قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و المؤمنون، الهی ما عبدتو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتو، خدای هم من عبادتم بخاطر ترس از دوزخ نیست، یعنی نگرانم نیستم، عبادت من بخاطر طمع در بهشت نیست، خیلی عاشق بهشتم نیستم، گرچه آلا بهشت مطلوبه، خوبه، محبوبه، ولی وجد تو که احلا للعبادت سفتت تو، چون تر تو را شایسته عبادت دانستم، یعنی قلب مشغول به مولا، نه مشغول به دنیا، نه مشغول به الاخرا، مشغول به مولا، تمام هم مهم خدا، خدا خدا، این آدم بگه خیلی برش بالا و لابد دنیا و القبلا و المولا، ای آدم هم دنیا دارد منطقه دنیای عزتمند، نه دنیای به هر قیمت، هم آخرت دارد آبومن هم خدا دارد. پس بنابراین دلمون را از خدا بخواهیم که مشغول به برمینا مولا شد، نه حتی مشغول به اقبا و حتما مشغول به دنیا نشد. این کلام نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام که انصافا سخنی ارزشمند برای همه ما که انشاءالله در نظر بگیریم. کتاب اثناعشریه صفحه 91. چشم، البته یه خواهشم من ممکنه بکنم دوستان در بحث جدیان دیگه تکرار ما هم لازم نیست، ولی در این حال القلب على ثلاثة انواع، قلب سه نوعه، قلب مشغول بالدنیا و قلب مشغول بالعقبا و قلب مشغول بالمولا، فاما قلب مشغول به دنیا فلا شدت و البلا و اما قلب مشغول به الاغما فلا درجات اولا و اما قلب مشغول به المولا فلا دنیا و الاغما و المولا ان شاء الله موفق الله خب بحث ما در تفسیر آیات مبارکه سوره بقره به این آیه شریفه رسیدیم که بخشی از اون را مطرح کردیم و ستمه ای از اون باقی مون و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليهاجمكم به عند ربكم افلا تعقلون. در توضیح این آیه شریفه و ترجمه ظاهری این آیه شریفه محضر مبارک دوستان عرض کردیم که یهودیان هنگامی که با مؤمنان ملاقات میکنند میگن ما ایمان آورده ایم، ما با شما هستیم، همعقیده شما هستیم، ولی هنگامی که با یکدیگر خلوت میکنند، تنها میمانند، بعضیشون به بعضی دیگه اعتراض میکنند. چطوری اعتراض میکنند؟ اعتراضشون اینه که میگن چرا مطالبی را که خداوند به روی ما گشوده و برای ما بیان کرده شما برای مسلمان ها بازگو میکنید و این بازگو کردن شما باعث میشود که فردای قیامت اینها مهاجه کنند با این مطالبی را که از زبان شما میشنوند، از حواسی که خداوند بیان کرده و بر ضد شما استدلال میکنند. افلا تعقلون، نمیدونید، تعقل نمیکنید، چرا این کار میکنید؟ در شأن نزول آیه عرض کردیم دو تا شأن نزول مطرح شده برای آیه. یه شأن نزولی را اینطوری مطرح کردن که گروهی از یهود که دشمنی با حق نداشتن هنگامی که مسلمانان را ملاقات می کردن ویژگی هایی که خدای متعال در تورات نسبت به حقیقت پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بیان کرده بود اینا را می خودن مسلمان ها می گفتن که خبر دارید که تو تورات ما بشارت آمدن پیغمبر داده شده. از شبت خدمتون این که علمای یهود یا تعدادی از یهود موقعی که آگاه می شدن تعدادی از همکیشانشون رفتن و مسائل تورات را و حقایق راجب اسلام را و راجب پیغمبر را به جامعه اسلامی و مسلمانان منتقل می کردن سخت ناراحت می شدن و ایشون می کردن که شما چرا رفته اینا را اونجا گفتید و بازگو کردید؟ چون بازگو کردن فردای قیامت حجت می شود در اینا، میگن تو توراتشون بود و اینا تحتیم از سر به فرمایدا ندادن و به دین اسلام گرایش پیدا نکردن. این چیزیست که در رابطه با شأن نزول آیه بیان شده و ترجمه ظاهری آیه بیان شده. ذیل آیه این آیه را مطرح می کند خدای متعال، دوستان با من باشن. ذیل آیه می فرماید که از شبه خدمت شما افلا یعلمون افلا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. حالا خیال میکنن اگر کتمان کردن دیگه از دید تیزبین الهی هم پنهان میماند و خدای متعال پیغمبرش را آگاه میکند، افلا یعلمون اینا نمیدونن یهودی که دیگران را سرزنش می کنند چرا حقایق را با مسلمان ها مطرح کردید؟ اولا یعلمون انما یعلم ما یسرون و ما یعلنون، راز و ظاهر و آشکارشون را خدای متعال می دونه و بیان میکنه. این کتمان ظاهری کارتان و فهمیدا نیست و پیغمبر مسلمان ها از این حقیقت آگاهی لازم پیدا خواهند. در توضیح کلماتی که در اینجا بیان شده، این کلمه فتح الله که دوستان فاضل من با من باشد که مقصود کرد که میگن به مؤمنین، یعنی تعبیرشون این است که اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، آیا با مسلمان ها مسائلی رو در میان میگذارید که خدای متعال برای ما بیان کرده بر ما گشوده؟ واژه فتح الله به معنای ازالت الفتح به معنای یا فتح به معنای ازالت الاغلاق است، یعنی اون چیز بسته را باز کردن بهش میگن چه شده؟ آقا فتح شده، فتح باب خیبر، چیز بسته را باز کردن، فتح باب، فتح الباب یعنی در بسته را به فرمودا باز کردن، ازالت الاغلاق یعنی اون بسته را باز کردن. این تعبیر گشودن گره ها هر شود خدمت شما. بین که کاربردهای زیبایی در کلام عرب دارد این کلمه فتح و مشتقات فتح. گاهی از اوقات به قاضی میگن فتاح، چون قاضی در مقام حکم کردن گره ها را به فرمایش چکار میکنند؟ باز میکنند. قاضی گره ها را باز میکنند، مسائل پیچیده را قاضی با یه حکمی که صادر میکند روشن میکند که این آقایی که متهمه واقعا متهمه و مرتکب جرم شده است یا نه، این مرتکب جرم نشده، دقیقا حق را به حقدار میرساند. فتاح یعنی باز کننده اون مسائل سخت و پیچیده و مغلقه. کلمه فتح در بعضی از جاها به معنای آموختن هست، به معنای آگاه ساختن هم میاد، میگن آموزگار فتاحه. فتاحه یعنی چی؟ یعنی پیچیدگی ها و گره ها را از هم باز میکند، گره های در هم تنیده را باز میکند و ذهن دانش آموزان را چهار میکند؟ روشن میکند. پس به قاضی میگن فتاح، به معلم میگن فتاح، به درهای بسته هر شبت خدمتون اگر کسی اون را باز کند میگن فتاح و تاخر دیگه. از اسمای حسنای الهی هم میخونیم یا فتاح تو زیارت، تو دعای جوشن کبیر و امثال زاده که ارباب معرفت و اهل ذکر بر مداومت در گفتن اون تأکید کردن جز از کاری سفارش شده اگر گره ای تو کارتون ایجاد شد مداومت کنید به گفتن ذکر به فرمینا یا فتا، گره ها باز می شود. و کسانی هستن که مرتب ورد زبانشون یا فتاه تا گره ای تو مشکلات تو زندگیشون ایجاد نشود. اهل معرفت سفارش میکنن هر چمم خدمت شما بیین که این هم از این نیست. فتح و گشایش گاهی بیرونی و گاهی فتح و گشایش گاهی درونی. این مثالایی که من خدمت آقایون زدم شامل هر دو قسمت بود، هم فتح و گشایش بیرونی و هم فتح و گشایش درونی. چطور؟ مثلا به عنوان نمونه پیروزی در جنگ از نمونه های فتح بیرونی، موقعی که یه لشکر و لشکر دیگر غلبه میکنه، دو سپاه در مقابل هم قرار میگیرن، یکی غلبه پیدا میکنه و میگن فتح و ظفر شامل حال این شد، این فتح جنبه بیرونی داره، همه میبینن اینا شکست خوردن، اینا هم به فرمایدا پیروز شدن. کار معلم اگر فرمودین آخرین برید، کار معلم از نمونه فتح درونی نه فتح بیرونی، فتح درونی ذهن دانش آموز را از اون گره ها و پیچیدگی هایی که در ذهن او هست باز میکنه. فتح درونی علم و دانش میده به گشوده شدن ذهن دانش آموز، اون اغلاقی که هست، اون شبهاتی که براش هست، اون شبهات باز میشه. در اینجا که خدای متعال می فرماید از قول اینها اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، آیا مطالبی را با اینا در میان می گذارید که خدای متعال فتح الله علیکم؟ معنیش این است که اون به اصطلاح مطالبی که خدای متعال به روی شما گشوده، شما را در جریان قرار داده، چرا با دیگران مطرح می کنید؟ شاید سر و رازی که خدا در تورات مطرح کرده، چرا ما مسلمان ها این مسائل را در میان می گذارید؟ چرا شریعت جدید را، آمدن پیغمبر جدید را مطرح می کنید که ما عملا دستمون رو بشود؟ خب اگر تورات میگه، هر شبد یا انجیل میگه یعطی من بعدی بفرمایید اسمه احمد، اگر این هست هر شبد خدمتون این که چرا بازگو میکنید که مشت ما با بشه دیگر؟ خب اگر این پیغمبر آمده شما چرا باز هر سبب خدمتون به تورات چسبیده، چرا به انجیل چسبیده؟ ناراضیشون از این بود که عملا اون دکانی که باز کرده بودن به عنوان علمای یهود این به هم بخوره با در میان گذاشتن این مسئله با هر سبب خدمتون این که مسلمان ها. هر سبب محضر شما بینید که از این آیه این نکته استفاده می شود که ایمان اینها اینقدر ضعیف بوده که خدای متعال را مثل انسانهای عادی تلقی میکردن و تصور میکردن اگر حقیقتی را از مسلمانان پنهان کنند خدا هم بفرماید متوجه نمیشود، پیغمبر خدا هم متوجه نمیشود، لذا دنبالش میگه اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. اینه چه فکر میکنن؟ خیال میکنن که حالا راز و آشکارشون را خدا توجه نداره و آگاهی ندارن. در این آیه همطور که توضیح دادن اجمالا یهودیان به یک دیگر این اعتراض را داشتن، این مطلب را بیان میکردن. شاید دیگر از مفسرین گفتن چون زبان تورات زبان عبری بوده، زبان تورات زبان عبری بوده، اینا اولا یاد دادن زبان عبری را به مسلمانان اجازه نمی دادن، چون به من دیگه که مسلمانان با زبان عبری آشنا می شدن، آشنا شدنشون با زبان عبری همان و سردرآوردن این که تورات چه می گوید همان، پس من می کردن از آشنایی دیگران با زبان عبری، الفبای عبری را به غیر یهودیان تعلیم نمی دادن. اما در مقابل نگاه کنید اسلام عزیز این مایه مباهات مسلمانانه، حقیقتا مایه افتخاره که اون چه دارن از علم و دانش در اختیار دیگران. حالا این آیه شریفه را محضر شما سروران عزیز عرض میکنم، شیوه یهودیان کجا که به تعبیری تورات را به عنوان ناموس قرار میدادن، تورات را به عنوان ناموس قرار میدادن که دیگران از اون مطلع نشوند. اما قرآن چه زیبا میفرماید؟ از غرور آفرین ترین ارشد آیات قرآنی این آیه و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلک بانه قوم لا یعلمون. در زمان نبی اکرم رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه این چنین بود که گاهی از اوقات بعضی از مشرکین بی خبر نگه می داشتن پدرشون، مادرشون، قومشون، قبیلشون و خودشون را به اردوگاه پیامبر می رسوندن، خودشون را به مسلمان ها می رسوندن. قرآن به چه زیبایی می فرماید؟ میگه اگر یکی از مشرکین از تو پناه خواست یا رسول الله، آمد پناه خواهد، پناهش بده، چون اینا میخوان بفهمن که این کلام الهی چی میگه، حتی یسمع کلام الله، تا اینکه کلام الهی را بشنوند. یعنی قرآن را مثل تورات یهودیان این شکلی نکن سربسته و دربسته کسی نفهمد، حتی یسمع کلام الله، کلام الهی را بیان بشنوند، افکار مسلمانان را آگاهی پیدا بکنن. خیلی جالبه. بعدم میگه تحمیل نکن برش، حالا کلام الله را شنید، خواست بماند بماند، اما اگر نخواست بماند ابلغه مأمنه، او را به جایی که اونجا احساس امنیت میکند برسانیدش. یعنی یه مسلمان دست یه مشرک بگیرد، بعد از اینکه مشرک تناب برده پیغمبر، تناب برده جامعه اسلامی، تنابش بده، حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. ابلغه مأمنه یعنی او را به مکان امنش برسان. خب اینا مشکلی ندارن، چرا؟ زانه که به انه هم خوب الله یعلمون، اینا اگه میدونستن که گرایش پیدا میکردن. حالا که میگن ما را برگردونید، با سلامت برگردونید اونجا را. و نمونه های ما در زندگی نبی گرامی اسلام داریم، خیلی زیباست. پیغمبر نمیگه برگرد پیش پدرت، پیش مادرت. اسلام ما یه اسلام جبری نیست که ما به زور شما را اینجا زندانی کنیم تا مسلمان بشید. خواستید مسلمان بشید، همه چیز در اختیار توست. نخواستی برگرد، ابلغه مأمنه. حالا یهود میگن نه، حرفای تورات را به کسی نگید، فردای قیامت با تورات با ما محاجه خواهند کرد. طبق این آیه شریفه این است که هرگاه غیر مسلمانی از مسلمانی حقایق اسلام را خواست، اون حقایق را باید در اختیارشون قرار بدیم و تا اینکه آگاهی لازم پیدا کنند. بلکه عالمان ما در طول تاریخ هم به همین دستور عمل کردند، با سماحت، با سعی صدر با غیر مسلمانان رفتار کردند، با آنها بحث کردند، گفتگو کردند، مناظره کردند. نمونش مناظرات حضرت علی ابن مصر رضا علیه آلاف و تحییت و سلام با علمای یهود، با علمای نصارا و سایر ارشد ادیان و امثال ذلك. اینا حقایق اسلام را برای اینها مطرح کردن و بیان کردن. نه من یادداشت نکردم، حالا بعد ببینید چه ایه بکن. در ادامه آیه حضرت از زبان یهودیان بیان میکنند لیحاجوکم بهی این درد بکن، بهانه به دست مسلمان ها ندید که فردای قیامت محاجه کنند با اون چی که در اینجا یاد گرفتن. از شبه خدمت شما بگید که این هم تا اینجا افلا تعقلون، معنای افلا تعقلون اینه که عاقلان فکر کردن اینه که این را در اختیار مسلمان ها قرار ندهید، تعقل نمی کنید که کار خوبی نمی کنید. خدای متعالم در پایان عرض کردن فرمود اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. خلاصه بحثمون برای دوستانی که دیر به کاروان ما پیوستن این شد که ادامه اون حرکت های نابهنجار یهود در مقابل جامعه اسلامی، در مقابل پیغمبر، این بود که عده ای از اونها موقعی که با مسلمان ها برخورد میکردن منافقانه ادعا می کردن که ما هر سبت که ایمان آوردیم، در این قصد این شکلی نبود. بعضیشون اگر گاهی می اومدن پیش مسلمان ها حقایقی از تورات را بیان می کردن که مبنی بر آمدن شریعت جدید هست و آمدن پیغمبر مورد مؤاخذه دیگران قرار می گرفتن و با اونا دعوا می کردن که چرا مسائل را با اونها در میان گذاشتید، و نشون دهنده این است که اون سعی صبر لازم را نداشتند و در خودشون بودند. و خودشون و امروز هم یهود حقیقتا همینطوری است. یهودی که امروز تجسم پیدا کرده متاسفانه بخشی از اونها در سیونیستا همینطور هم این زندگیش بسته ای دارند و عملا منذری هستند. درست عرقه می کشند، درست جنایت می کنند، ولی در بین اقوام و ملل یک مردمی منذری حقیقتا هستن، چون همیشه تو مجموعه خودشون حرکت میکنن و برخلاف امت اسلامی و جامعه اسلامی که با روی باز، آغوش باز استقبال میکنه از هر کسی که در جستجوی آشنایی با حقایق دین هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد. شما یعنی فرمید 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 شما یعنی فر